سامانه‌های تامین انرژی کشور میاد.
بله، با توجه به بارش‌هایی که داشتیم میتونیم بگیم در واقع شرایط برای تولید برق آبی تقریبا مناسبه، درسته؟
بله، ما 40% بیشتر از پارسال انرژی تولید خواهیم کرد. البته قابل توجهه، چون اتفاقا جایی که بارش داشتیم صدای برق آبیمون هم همونجا هستن.
درسته.
و ما عرض کردم کارونه یک، کارونه دو، کارونه دو که ساخته نشده، کارونه یک که شهید عباس بوده، کارونه سه، کارونه چهار، صد دیز اینا کامل پره.
درسته.
صد گتوند هم بیش از 70% پره. خب این یعنی اینکه ما صدامون آبگیری کردیم، حجم زیادی از آب، بیش از 11 میلیارد متر مکعب آب پشت این صدها هست و خب اینو در زمانی که نیاز داریم رها میکنیم از توربین ها، برق رو تولید خواهند کرد و در امتداد در جلگه خوزستان به کار کشاورزی میان. یعنی بعد از اینکه برقشون گرفته شده میان در واقع از پایین دست گتوند، از پایین دست دز وارد خوزستان میشن، اونجا دیگه حالا مزارع کشاورزی رو هم با اقسام و در سطوح زیاد وجود داره اونجا آبیاری میکنن و هم تأمین آب برای کشاورزی میشه، هم تأمین آب برای تولید برق میشه. دو هدف دارم در واقع.
خیلی ازتون متشکریم آقای بزرگزاده. صحبت‌های پایانی و کلام پایانی شما رو می‌شنویم، اگر حالا با کسایی که در واقع بیشتر در ارتباط هستن این که چه مواردی رو رعایت بکنن، اگر با مردم صحبتی دارین می‌شنویم صحبت‌های شما.
بله، من می‌خوام خواهش بکنم از مردم عزیز که ما زمینی که باید به حال هممون قدردان نعمت الهی باشیم و این بارش‌هایی که رخ داده و موهبتی که نصیب ما شده، ولی باید توجه بکنیم که ما بارشمون حتی در همین الان هم که نرمال دریافت کردیم یک سوم تا یک چهارم متوسط جهانیه. یعنی یک اروپایی که بارشش رو دریافت میکنه 3 تا 4 برابر من نرمال دریافت. وقتی میگه من نرمال دریافت کردم، 3 تا 4 برابر یک ایرانی اقلیمش به این گونه است بارش دریافت میکنه.
حتی در زمان نرمال هم لازمه اون پایداری حفظ بشه.
بله بله، برای همین عرض میخوام بکنم که و یک سوم کشور ما حدود 35 میلیون نفر در تهران، در کرج، در عراق، در ساوه، در مشهد با تنش آب شور مواجهی.
بله.
بنابراین مدیریت مصرف نمیتونه از دستور کار ما کنار بره. ما اقلیم ما اجازه نمیده که ما بی‌محابا به طرف آب نزدیک بشیم و خدای نکرده اون دقت نظرهایی که در لحظه مصرف باید داشته باشیم و نداشته باشیم.
بسیار.
خواهش من از همه شهروندان هست که مثل پارسال که ما موفق شدیم در فیرما در مرداد ما حدود 14-15% مصرف رو کم بکنیم، امسال هم این حتما این کار رو میتونیم بکنیم با کمک و همراهی مردم، با اون به اتکای فرهنگ قوی غنی که داره ایرانی این اتفاق رخ بده و ما بتونیم آب رو به درستی مصرف و مدیریت کنیم.
انشالله. سپاسگزاریم از شما آقای بزرگزاده که همراه ما بودی در برنامه برای وطن رادیو اقتصاد. خدا نگهدار
شما.
زنده باشین. خدا حافظ شما. گفتگو کردم با آقای عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، که در خصوص ظرفیت تولید برق آبی کشور صحبت کرد.
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
در
رحیافت.
خانم آقایان، وقت شما بخیر باشه. ممنونم از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این نوبت به مناسبت هفتم خرداد ماه، سالروز آغاز به کار نخستین دوره مجلس شورای اسلامی با شما صحبت می‌کنیم. با یکی از نمایندگان با سابقه مجلس شورای اسلامی آقای دکتر لاهوتی صحبت می‌کنم. جایگاه مجلس که برآمده از آراء مطلق مردم هست و رهبری می‌کنه دیدگاه‌های مختلف از جوامع گوناگون در پهنه ایران بزرگ با اقوام و مردمان متعدد چگونه است و به خصوص این نقش در طی دهه‌های اخیر امروز در چه جایگاهی قرار گرفته؟
مسیر حرکت قوای دیگر رو قوه مقننه با دو تا در واقع ابزار، یکی قانونگذاری میکنه از طرف مردم، و مسیر حرکت مشخص میکنه. نکته دوم نظارت بر اجرای اون قانونی که انجام شده، نظارت بکنن که اون قانون در مسیر اصلی خودش منحرف نشه. یه جایی نیاز باشه ما قانون برنامه اصلاح بکنیم، باید اصلاح بکنیم. حالا میرسم به قانون بودجه که حتما باید با توجه به شرایط جدی به وجود اومده باید اصلاحات، حتما دولت باید متمم و اصلاح بده، ما در مجلس اصلاح بکنیم.
از چهره‌های آشنا و رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام آقای دکتر پور ابراهیمی افتخار گفتگو باشون رو داریم.
اگر ما بخوایم بگیم مجلس چه کار میتونه بکنه، چه کمکی میتونه به نظام بکنه، اینه که امروز در حوزه شرایط کنونی کشور تاثیرگذاری کنه، در حوزه مسائل مرتبط با شرایط جنگ، ضوابط جنگ رو در حوزه اقتصادی تاثیرگذاری کنه. طبیعتاً باید متناسب با این شرایط کشور اداره بشه. حالا امکان داره این بازه زمانی یک سال حتی دو سال طول بکشه که من خودم پیش بینی این است که ما دو سال خیلی سخت رو در پیش رو داریم، یعنی تا رسیدن به شرایطی که ما حداقل برگردیم به قبل از جنگ رمضان. خب ظرفیت هایی که ما در جنگ نظامی از دست دادیم هنوز اینا بخشش برای مردم باز نشده و گفته نشده. الان امروز صحبت ما اینه که بخشی از این ظرفیت تولید در جنگ نظامی به شکلی بین رفته و ما باید برای این یه کاری بکنیم. حالا بازه زمانی برگشتش کار شروع شده، متخصصین ما که البته خبر خوب هم من خدمتتون عرض می‌کنم، خیلی از کارشناسی که ما اخیرا باشون جلسه داشتیم، چه در فولاد چه در حوزه پتروشیمی که تو صنعت اصلی ما که آسیب دیده، در کنار اون خب صنایع چرخه فعالیت هم طبیعتاً هست، اما من با خیلی از اونا که جلسه داشتم میگن ما الان داریم از طریق میانبرها کار پیرو می‌بریم که هرچه سریع‌تر بخشی از تولید به جای اینکه دو سال دیگه برگرده یک سال دیگه برگرده، به جای یک سال 6 ماه.
آقای دکتر فتایی ظفرقندی قائم مقام محترم پژوهشکده شورای نگهبان به ما پیوستن.
ما برای بسیاری از اهدافی که در قانون‌اساسی اومده هنوز قانون مشخص و مدونی نداریم و روشن نیست که حالا روی کرده کلان حکمرانی ما نسبت به اینا چیه. مثلا عدالت اقتصادی مثل رفع فقر و یا ایجاد نظام اداری صحیح، مواردی که تو اهداف کلان قانون‌اساسی است و ما برای تحقق اونها باید تلاش‌های بیشتری بکنیم و محقق بکنیم اون نگاهی که قانون‌گذار اساسی داشته. در مسیرش حرکت کردیم اما شاید با اون مطلوبش فاصله داریم و یه سری مواردی هست که قانون اساسی مکلف کرده مجلس رو که تو این حوزه قانون‌گذاری بکنه و ما شاید بعد از گذشت دوره‌های متفاوتی از مجلس شورای اسلامی هنوز قانون‌های کارآمدی رو در این حوزه‌ها شاهدش نیستیم و نداریم. شاید این سه حوزه حوزه‌های اصلی آسیب‌شناسی باشه که بر محور حرکت مجلس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بشه بهش اشاره کرد. ابتداً ما تو قانون اساسی محدودیتی برای محل برگزاری مجلس شورای اسلامی نداریم، یعنی قانون اساسی اینکه مجلس در کدوم محل برگزار شود در این حوزه ضابطه‌ای رو طراحی نکرده. خب این از این جهت این امور سپرده شده به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. تو قانون اساسی هم تاکید شده بر اینکه موارد این چنینی در آیین‌نامه داخلی مجلس نسبتش تعیین تکلیف بشه. در آیین‌نامه داخلی مجلس خب ما یه حکم کلی داریم که جلسات مجلس شورای اسلامی در همین ساختمان بهارستان برگزار میشه، اما در موارد اضطراری این صلاحیت رو به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی داده که نمایندگان رو به صورت دیگری دعوت بکنه و در محل دیگری اونها رو دعوت بکنه و اونها بتونن جلسه مجلس رو در موارد اضطراری در محل دیگری برگزار بکنه.
بی نهایت متشکرم ازتون، براتون آرزوی موفقیت دارم. وقت شما بخیر مردم عزیز، شنوندگان خداحافظ.
اینجا رادیو اقتصاده و شما برای وطن رو دارید میشنوید. برنامه برای وطن هر روز همراه شماست برای پیگیری دغدغه ها و مطالبات شما. از طریق شماره پیامک 30000-3637 مطالباتتون رو بیان بفرمید. دوست عزیز شنوندمون به شماره 919-47-15 گفتن که گاهی اوقات اختلاف قیمت یک کالا از این فروشگاه تا اون فروشگاه بیش از 30%. نظارت دولت بسیار بیشتر از این باید باشه، رها نکنن. متشکریم ازتون. دیگر شنونده عزیز ما به شماره 912-82-99 گفتن برخی از افراد سودجو بیشترین آسیب رو به کشور وارد میکنن. مثلا برای یک ساختمان 6 سال طول میکشه تا اون ساختمان ساخته بشه و خیلی چیزای دیگه، و مدیریت مصرف بسیار اینجا ارزشمنده. آقای علی صانعی رحمتی از گرگان پیامکشون رو اینطور فرستادن: تاریخ و برچسب قیمت روی کالاها باشه و نظارت هم بیشتر بشه. دیگر شنونده ما به شماره 921-0573 گفتن بعضی ها در باغ شخصشون ماینر گذاشتن و دولت سلول خورشیدی یا پنل‌های خورشیدی برای این افراد کار بگذاره که از برق سراسری استفاده نکنن. اصلا ماینر فکر میکنم تخلف باشه و شما حتی میتونید گزارش بکنین به در واقع اداری برق، چرا که به شدت پیگیر هستن و در این بره از زمان و در این شرایطی که با به هر حال باید بهینه مصرف بکنیم و مصرف برق رو همه باید مد نظر قرار بدیم، بسیار مورد توجهه. مطالبات شما عزیزان رو در برنامه برای وطن پیگیری می‌کنیم و شما از طریق 30036-37 میتونید با ما در ارتباط باشید. ضمناً عدد 98 رو هم بفرستید به سامانه 30036-37 و عضو باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد بشید. اعضای باشگاه امروز مخاطبان رادیو اقتصاد هم خدمت شما بگیم: 911-6495 919-4355 و 912-20-17. متشکریم از همراهیتون. و شما عزیزان شنونده از طریق این شماره هم میتونید با ما در ارتباط باشید در پیام‌رسان‌های داخلی به شماره 0932-98-5-0. از همراهی همه شما سپاسگزاریم. ساعت 10:42 است و همچنان با برنامه برای وطن از رادیو اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم و دغدغه ها و مطالبات شما رو در این برنامه پیگیری میکنیم. اما همطور که خدمتتون گفتیم بخش های مختلفی رو ما در این برنامه داریم و الان میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای آرمین خوشبختی، مشاور منابع انسانی و روابط کار. جناب آقای خوشبختی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمتتون و عید رو خدمتتون تبریک عرض میکنم.
درود بر شما، سپاسگزاریم. یکی از دغدغه های شاید خیلی ها باشه که به حال از بیمه تامین اجتماعی استفاده میکنن، اون هم سوابق کاری هست. آقای خوشبختی، چرا بررسی سوابق در تامین اجتماعی بسیار مهمه؟
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که به این دلیل که در بسیاری از مواردی که کارگر مشغول کار هست، خودش مطلع نیست که شغل او از مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب میشه. بخشی از شغل‌هایی که در کشور ما وجود دارن و کارکنان به اون شاغل هستند، شغل‌هایی هستند که ماهیتاً یا به دلیل شرایط محیطی سخت و زیان‌آور هستند.
بله.
و به همین دلیل وقتی که در حقیقت کارگر مشغول به اون کار هست، به هر حال یه میتونم بگم که عواملی بر او تاثیر می‌گذارن و موجب میشن که این فرد ناچار باشه که زودتر از آنچه که سایر کارگرا به مدت 30 سال کار میکنن بازنشسته بشن. به همین دلیل در ماده 76 قانون تامین اجتماعی اینطور مقرر شده که کسانی که مشغول به این گونه مشاغل هستن، یعنی شغل‌های سخت و زیان‌آور، بتونن به جای اینکه با 30 سال کار بازنشسته بشن با 20 سال کار بازنشسته بشن. یعنی اگر 20 سال سابقه کار در این مشاغل داشته باشن، میتونن به جای اینکه 30 سال کار بکنن با 20 سال بازنشسته بشن. یعنی به عبارت دیگه هر یک سال اشتغال در این مشاغل سخت و زیان‌آور 1.5 برابر سابقه کارش از نظر تأمین اجتماعی و بازنشستگی محاسبه میشه و فرد میتونه بازنشسته بشه.
پس در واقع میتونیم بگیم عنوان شغلی خیلی مهمه توی اون حالا لیست بیمه یا اون قراردادهای کار که به درستی ثبت بشه، درسته؟
البته خیلی مهمه که به درستی ثبت بشه، که کارگر بعدن که زمانی که میخواد از این سابقه کارش استفاده بکنه سردرگم نباشه، گرفتار نشه، ناچار نباشه که از ادارات کار بره به تامین اجتماعی، از تامین اجتماعی بره به کارگاهش، کارگاه آیا باشه آیا نباشه. ولی ببینید، میخوام عرض کنم که این که عنوان شغلی در لیست بیمه ثبت بشه، قطعاً که طبق قانون و مقررات تامین اجتماعی الزامی است و بایستی کارفرماها عنوان صحیح شغلی رو درج بکنن. اما یه نکته وجود داره که نباید اون رو فراموش بکنیم. اون همین هست که اگر فرض کنید که خب ما میدونیم از سال 1394 به موجب یک بخشنامه که سازمان تامین اجتماعی گذاشت، کارفرماها موظف شدن که الزاماً عنوان شغلی رو در لیست بیمه درج کنن. تا پیش از اون ما به عنوان کارفرما سالیان سال عنوان شغلی کارگرها رو کارگر یا کارمند رد می کردیم، یا اگر ما هم عنوان شغلی رو کارمند و کارگر رد نمی کردیم و عنوان صحیح رو رد می کردیم در شعب سازمان تامین اجتماعی، اون فردی که پشت باجه نشسته بود و لیست رو ثبت می کرد توی نرم افزار میومد که ساده ترین کد رو که کد کارگر ساده بود رو برای همه درج می کرد، چون اهمیتی نداشت. از سال 1394 سازمان تامین اجتماعی یک بخشنامه رو ابلاغ کرد و به موجب اون کارفرماها رو ملزم کرد که عنوان شغلی رو درج بکنن. پس بنابراین درسته که این موضوع الان جزء مقرراته و جزء قوانینی است، قوانین هم به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده که این الزام رو برای کارفرماها به وجود بیارن. اما فرض کنید کارگری هست که 20 سال پیش 25 سال پیش کار کرده و عنوان شغلی یا درج نشده یا درج شده ولی حالا اون اپراتوری که تو تامین اجتماعی بوده عنوان رو به صحت
درج نکرد.
اینجا کارگر که تخلف یا خطایی مرتکب نشده، یا اگر هم کارگر در حقیقت کارفرما متخلف بوده و حالا کوتاهی کرده عنوان شغلی رو درج نکرده، نباید موجب بشه سازمان تامین اجتماعی از کارفرما در حقیقت جریمه مطالبه بکنه. به راحتی میشه این عنوان شغلی رو در ادارات کار احراز کرد. دو سال پیش دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، یک مصوبه‌ای رو گذروند و یک رأی رو هیئت عمومی صادر کرد و اون این بود که مراجع حل اختلاف اداره کار صالح هستند اگر یک کارگری بیاد ادعا بکنه که عنوان شغلی من امروز یا 20 سال پیش اشتباه رد شده، مراجع حل اختلاف مستقر در ادارات کار صالح هستند، صلاحیت دارن که به این خواسته کارگر رسیدگی بکنن
و اعمال هم میشه اون چند سالی که حالا یعنی براشون جبران میشه.
بله، رأی مراجع حل اختلاف کار هم برای سازمان تامین اجتماعی و هم برای در حقیقت کارفرماها الزام آوره و ازش تبعیت میکنن. اگر هم یه موقع سازمان تامین اجتماعی تبعیت نکنه، دیوان عدالت اداری اونها رو ملزم میکنه که ازش تبعیت بکنن. مشکل میدونید از کجا شروع شد؟ که در حقیقت این سردرگمی کارگرها از کجا شروع شد؟ مشکل از اونجا شروع شد که سازمان تامین اجتماعی بعد از اینکه این رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد، مثل یک بنگاه اقتصادی تصمیم گرفت از این فرآیند جدید یه منبع درآمدی در حقیقت ایجاد بکنه. یعنی چیکار کرد؟ گفت اگر عنوان شغلی در حقیقت تغییر بکنه، کارفرما باید بیاد حق بیمه سهم خودش 23% و سهم کارگر 7% که یک بار در اون سالها پرداختش کرده، دوباره باید بیاد به نرخ امروز و بازم امروز هم نه به نرخ منطقی مندرج در لیست، به نرخی که خودش برآورد میکنه که حالا یه فرمولی داره که اصلا رقم سرسام‌آوری میشه، دوباره بایستی کارفرما این رو پرداخت بکنه. این نه منطقی بود و نه قانونی. چرا؟ چون خیلی از این کارگاهایی که مشمول این موضوع میشدن، یعنی تغییر عنوان شغل نمیشدن، اصلا تحت طبقه‌بندی مشاغل داشتن و مزد کارگر رو تبتر در زمان خودش داده بودن. چرا باید کارفرما دوباره این رو پرداخت کنه؟ بسیاری از این کارگران اصلا حداقل دستمزد بودن، چرا الان بایستی سازمان تامین اجتماعی بیاد اون سالها رو الان به نرخ روز بگیره؟ ببینید اینا هیچ مزایایی برای کارگرم ایجاد نمی‌کنه.
آفرین، می‌خواستم همین رو بگم جناب آقای خوشبختی. یه گاهی اصلا کارگر رفته، نمیدونم حالا اون چیزایی که باید از کارفرما گرفته، حتی بازنشسته شده، ولی این تامین اجتماعی هنوز در واقع یه جوری می‌تونیم بگیم یقه کارفرما رها نمی‌کنه. خب الان تو این شرایط باید کمک کنیم به کارفرما دیگه، که دیگه به فرمایش شما اون بیمه تامین اجتماعی نخواد برای خودش حالا اون بنگاه رو تعریف بکنه.
دقیقاً به همین منطقی که شما فرمودید، که این بالاخره اصلا این پولم اگه اگر گرفته بشه فقط دو سال آخرش در بازنشستگی کارگر تاثیر گذاره، 18 سال قبلش که تأثیری نداره. چرا باید تامین اجتماعی این مبلغ رو دریافت بکنه؟ با همین منطقی که سرکار فرمودید، سازمان تامین اجتماعی به هر حال با فشار اتاق بازرگانی و آرایی که در حقیقت شعب دیوان عدالت اداری صادر میکردن در محکومیت تامین اجتماعی که نباید به این شکل باشه، اومد و تقریبا یک سال نیم پیش اون بخشنامه رو یه اصلاحی کرد در ظاهر، ولی متاسفانه هنوز همچنان
اجرایی یعنی نمیشه،
اجرا نمیکنه شعب تامین اجتماعی و کارگر رو سردرگم میکنه. کارگر 20 سال کار کرده، الان آماده بازنشستگیه، کارگر سردرگمه، کارفرما میلیاردها تومان. ببینید فرمول محاسبه این مزد به روز هم یه فرمول پیچیده است که حالا الان واقعا فرصتش نیست در این زمان محدودی که داریم من توضیح بدم چجوریه، ولی رقم سرسام‌آوری میشه.
بله درسته،
تناسبی با شغل کارگر نداره و کارفرما از اون ور متضرر و هر حال منطقی هم نیست از این ور کارگر. این موجب شد که جلسات متعددی در دولت گذاشته بشه، در وزارت کار گذاشته بشه، ولی هنوز که هنوز این موضوع به نتیجه نرسیده متاسفانه.
که در واقع الان به هر حال شرایطی داریم که خیلی باید به کارفرماها کمک بکنن، خصوصا بیمه تامین اجتماعی یه جورایی تسهیل بکنه. حالا این عنوان شغلی که شما فرمودین که در واقع باید عینش در واقع ذکر بشه و ثبت بشه برای کارگران، اگر کارگران حالا مشکلی از این بابت براشون پیش اومده باشه به راحتی میتونن پس برن و اون رو پیگیری بکنن که اون به درستی ثبت بشه، یا حتی اگر اون حالا مزایایی که شامل حالشون میشده برای مشاغل سخت و زیان‌آور بتونن اون رو دریافت بکنن، درسته؟
بله، من عرض میکنم که حالا تجاربی که من دارم تو این تقریبا 3-4 سال اخیر که بعد از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده، مراجع حل اختلاف کار مستقر در ادارات کار چون واقعا منفعتی تو این قضیه برای اونها نیست، واقعا دارن با نهایت تلاش و دقت دارن این رو بررسی میکنن. در مواردی که کارگر مستندات کافی دستش نیست، ارجاع به کارشناسی و تحقیق محلی میکنن و من واقعا دارم میبینم که مقدار زیادی مقرونه به صحت هست رأی هایی که از مراجع حل اختلاف وزارت کار در این خصوص صادر میشه. من فکر میکنم که کارگرهایی که در حقیقت این مسیر رو طی میکنن، یعنی عنوان شغلشون به هر حال حالا به هر دلیلی اشتباه رد شده و الان مدعی هستن، تقریبا میتونم بگم در قالب مواردی که حداقل من میبینم قرینه به صحت عنوان شغلی اصلاح میشه. و خب سازمان تامین اجتماعی هم اوایل مقاومت هایی میکرد ولی الان ناچاره که در حقیقت رأی هیئت تشخیص و حل اختلاف وزارت کار رو اجرا بکنه.
درسته. آیا سازوکاری هست یا راهکارهایی که مثلا مدام در واقع پیگیری بکنن به صورت میدانی که ببینن حالا کارگر حقش واقعا محفوظ باشه، که بله، محیط کار رو بازنگری بکنن، این بررسی ها صورت میگیره؟
بله بله، ببینید اولا که خب کارگر از عنوان شغلیش از طریق سامانه برخط تامین اجتماعی میتونه مطلع بشه که عنوان شغلی براش چی رد شده. سامانه برای این اصلا همچین امکانی،
یعنی توی سامانه میتونه بره ببینه.
بله بله بله، روی پیام رسان‌های داخلی عموما سازمان تامین اجتماعی یه در حقیقت بازویی داره، اونجا میتونن برن وارد بشن و وارد سامانه بشن و عنوان شغلیشون رو ببینن. این یک. دو اینکه در موردی که مشاغل سخت و زیان‌آور هست، سازمان تامین اجتماعی برای خود کارگر هم اس ام اس ارسال میکنه و میگه که عنوان شغلی شما اینه و اگر عنوان شغلی کنه، بله پیامک ارسال میکنه. و سه اینکه خب این با بازرسی هایی هم که از شعب تامین اجتماعی میرن و کارگاه رو بازرسی میکنن قابل احرازه. من فقط اینجا میخوام یه نکته ای رو عرض کنم.
بله.
تمام این موضوع رو بذارین، من عرضم تمام همین الان، تمام این موضوع رو بگذارین کنار، یه موضوع خیلی مهم کارفرماها باید بهش توجه بکنن. رفع عوامل آلاینده از مشاغل سخت و زیان‌آور جدای از این که اونها رو از پرداخت این حق بیمه سنگین رها میکنه، یک خدمت به سرمایه های انسانی کشور و موجب میشه که آدم ها انسان هایی که دارن برای اونها کار میکنن دیرتر فرسوده بشن. بنابراین این بایستی در دستور کار اغلب کارفرماهایی که میتونن شغل هاشون رو، شغل های سخت و زیان‌آور رو از بین ببرن گذاشته بشه.
چقدر نکته خوبی رو اشاره کردین. ان شاءالله که همه کارفرماها این رو مد نظر قرار بدن که اون کارگر هم با آسودگی خیال اونجا کار بکنه و بدونی که کارفرما چقدر حواسش داره، چقدر فضا رو براشون ایمن میکنه و اون میتونه راحت‌تر اون در واقع و با تعهد بیشتری کارش رو انجام بده. خیلی ازتون متشکریم آقای خوشبختی که امروز همراه ما بودید، سپاسگزاریم. اگر نکته دیگه ندارید با شما خداحافظی کنیم.
عرضی ندارم، خیلی لطف کردین، سالم باشین
شما. زنده باشین، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای آرمین خوشبختی، مشاور منابع انسانی و روابط کار، که در خصوص بیمه تامین اجتماعی و به ویژه بررسی سوابق و درج عناوین شغلی در بیمه و در قراردادهای کاری صحبت کردن.
خبرداری که خاندایی فرمونو با چاقو زدن، دوباره باز حرومیا با هم به میدون اومدن. چشماتو واکن خاندایی، من قیصرم داشت و کلم، که گرد و خاک کوچه ها نشسته روی کنم. کاری نداشتم به کسی، ببین چه جوری زدنم، یه بغضی مونده رو دلم، زخمی نشسته به تنم. خدا مادر وطن، بزن زن رو بزن، غمت به جون من، وطن وطن وطن. بزن زنگ و بزن، غمت به جون من، وطن وطن وطن. خدا مادر وطن، بزن زنگ و بزن، غمت به جون من، وطن وطن وطن.
خدا مادر وطن، درود بر ایران و ایرانی، درود بر این خاک پاک و درود بر این وطن پر از هموطنان عزتمند خاک در ایران. درود بر همه شما شنونده های دوست داشتنی که ما را همراهی میکنید در رادیو اقتصاد و برنامه برای وطن رو دارید میشنوید. ما بخشای مختلفی دارید که داریم در این برنامه که تقدیم حضورتون میکنیم و باز هم این برنامه ادامه خواهد داشت تا حوالی 11:30 با شما خواهیم بود. همچنان رادیو اقتصاد رو گوش کنید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و کیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.